بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و قسمت 12 پادپخش مصطفی تقدیمتون میشه. مصطفی این قسمت در مورد هجرت پیامبر به مدینه است و براتون توضیح میدم که هجرت به مدینه چرا و چطور اتفاق افتاد. حدود 500 کیلومتری شمال شهر مکه یه شهر قدیمی بود به نام یثرب که بعد از هجرت پیامبر به اون شهر بهش گفتن مدینه الرسول، یعنی شهر پیامبر، و بعدن برای اینکه خلاصه تر بشه، آسون تر بشه گفتنش، بهش گفتن مدینه. مردم مکه اکثرا بازرگان بودن، اما شغل اهل یثرب اکثرا کشاورزی و باغداری بود. ترکیب جمعیتی و وضعیت اجتماعی یثرب هم با مکه خیلی فرق داشت. 3 قبیله بزرگ یهودی به نام بنی نظیر، بنی قینقا و بنی قریزه تو یثرب ساکن بودن که اینا اصالتاً غیر عرب بودن و به دلایل سیاسی یا دینی به یثرب اومده بودن. دلیل سیاسی که یهودیا رو به یثرب کشونده بود، یهود ستیزی حکومت روم بود. حکومت روم مسیحی بود، مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم که همیشه تاریخ با هم جنگ و درگیری داشتن. پس یه دلیل مهاجرت یهودی‌ها به یثرب این بود که اینا از دست حکومت روم به حجاز پناه آورده بودن و چون قبل از اونا منطقه یثرب ساکن نداشت، بخش‌های پرآب و زمین‌هایی که برای کشاورزی خوب و آماده بودن و اینا برای سکونت انتخاب کرده بودن. دلیل دینی مهاجرت یهودی‌ها به یثرب هم که خیلی از مورخین نقل کردن این بود که اینا توی تورات خونده بودن که تو حوالی حجاز پیامبر آخرالزمان مبعوث میشه و اینا اومده بودن که به اون پیامبر ایمان بیارن و کمکش بکنن، و البته میدونید که اینطور نشد و کاملا خلافش شد و با پیامبر جنگیدن که حالا بعدن ماجراشو براتون میگم. پس تو یثرب 3 قبیله بزرگ یهودی بودن، 2 قبیله مشهور عرب هم زندگی میکردن اونجا، قبیله های اوس و خزرج که اینا اصالتا یمنی بودن، یعنی از جنوب شبه جزیره به شمال شبه جزیره که یثرب بود مهاجرت کرده بودن. تو قسمت دوم پادپخش مصطفی گفتیم که یه سد بزرگی به نام سد معرب تو جنوب شبه جزیره خراب شد و کشاورزی ساکنین اونجا رو از بین برد و این 2 قبیله بزرگ به یثرب مهاجرت کردن. پس این از وضعیت شهر یثرب قبل از هجرت پیامبر به اونجا. در مورد یثرب و یهودیای ساکن در اون و حتی قبیله های اوس و خزرج اگر خواستید اطلاعات بیشتری داشته باشید به کتاب تاریخ سیاسی اسلام آقای رسول جعفریان مراجعه کنید. از صفحه 367 این کتاب که فصل اسلام در مدینه شروع میشه، آقای جعفریان مفصل در این باره توضیح دادن. اون سالایی که پیامبر خدا تو مکه مشغول دعوت و تبلیغ بود، تو یثرب یه سری اتفاقایی داشت میافتاد که اینها باعث شدن که پیامبر به اون شهر مهاجرت بکنه و اون شهر رو تبدیل به پایگاه نشر و دعوت اسلام بکنه. ببینید، یهودیای یثرب وضعیت مالی بهتری داشتن. هم زمینهای خوبی در اختیار داشتن و نخلستونهای با کیفیتی ایجاد کرده بودن. هم آدمایی بودن که از صنعت سر در می آوردن. شمشیرها و نیزه‌ها و زره‌های خوبی می ساختن. و چون تو اون منطقه دائما دعوا و درگیری و جنگ بود، اگه آدم تولید کننده سلاح میشد میتونست پول خوبی در بیاره. حالا این یهودی ها وقتی با اوس و خزرج دعواشون میشد، بهشون میگفتن که چند وقت دیگه یه پیامبری میخواد ظهور بکنه، ما پیرو اون پیامبر میشیم و با کمک اون مثل قوم عاد و ارم شما رو نابودتون میکنیم. بعد چون این یهودی ها به لحاظ فرهنگی سطحشون بالاتر از بت پرست های مدینه یعنی اوس و خزرج بود، اوس و خزرج حرف اینا رو قبول میکردن. بعد این تهدیدا انقدر تکرار شده بود که تو ذهن مردم اوس و خزرج کاملا جا افتاده بود که به زودی یه پیامبری میخواد ظهور بکنه. به خاطر همین وقتی خبر بعثت پیامبر رو شنیدن، نه انکارش کردن نه تعجب کردن. حالا جلوتر میگم که واکنششون چی بود. یه چیز دیگه که زمینه پذیرش اسلام رو توی یثرب ایجاد کرد، اختلافای خونی بین اوس و خزرج بود. این دوتا قبیله سالهای سال با هم توی جنگ بودن. آخرین جنگشون هم اسمش بوآس بود که 5 سال قبل از هجرت پیامبر به یثرب اتفاق افتاد و تلفات زیادی هم برای هر دو طرف داشت. یه سری از بزرگانشون رو از دست دادن و واقعا خسته شده بودن و دیگه می‌خواستن آشتی بکنن. اما کسی رو پیدا نمی‌کردن که هم معتبر باشه هم بی‌طرف باشه و بتونه بینشون وساطت بکنه و اینا رو آشتی بده. سالهای قبل از هجرت پیامبر به یثرب یه نفر می‌خواست این کار رو بکنه و رئیس هر دوتا قبیله بشه. اسمش عبدالله ابن ابی بود که از بزرگان خزرج بود. توی جنگ بوآس هم اعلام بی‌طرفی کرده بود و هدفش این بود که اینا رو آشتی بده، بعدش هم تاجگذاری بکنه، بشه رئیس همه اینا. اما اتفاقاتی که تو سالهای بعد افتاد و نماینده‌های اوس و خزرج اومدن تو مکه و پیامبر رو دیدن و مسلمون شدن که تفصیلشو جلوتر میگم، مسیر اتفاقات آینده رو عوض کرد و باعث شد که عبدالله ابن ابی موقعیتشو از دست بده و به خاطر همین بعدن کینه پیامبر رو به دل گرفت و یه سری اقدامات موذیانه علیه پیامبر و اسلام انجام داد که تو قسمت‌های دیگه میگم براتون. این عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه هم بود. حالا فعلا بگذریم، الان داریم حوادثی رو میگیم که باعث شد پیامبر به یثرب مهاجرت بکنه. مردم یثرب به واسطه کسایی که به مکه رفت و آمد داشتن از بعثت پیامبر خبردار بودن. بعضیاشون تو مکه پیامبر رو دیده بودن، گفتگو کرده بودن و حتی یه تعداد خیلی کمی مسلمون هم شده بودن. اما یا بعدن از دنیا رفته بودن یا کشته شده بودن، به هر حال نتونسته بودن افرادی رو جذب اسلام بکنن. اما سال 11 بعثت یه اتفاق ویژه افتاد. پیامبر 6 نفر از بزرگان خزرج رو تو ایام حج توی منا دید و اونا رو به اسلام دعوت کرد. اینا با هم دیگه گفتن که آهان، این همون پیامبریه که یهودی ها هی تهدیدمون میکنن که باهاش چنین میکنیم چنان میکنیم، ها نباید بذاریم که یهودی ها پیش دستی کنن و زودتر از ما به اون ایمان بیارن. این 6 نفر همونجا هم مسلمون شدن. یه گزارشی هم از یثرب به پیامبر دادن، گفتن که قوم ما به شدت با هم درگیرن، به شدت با هم دشمنی دارن، امیدواریم که خدا به واسطه تو اونا رو با هم آشتی بده. ما الان داریم برمیگردیم یثرب، میریم و اونا رو به آیین تو دعوتشون میکنیم. اگر اونا دین تو رو قبول بکنن، هیچ کسی پیش ما عزیزتر از تو نیست. اینا رفتن به یثرب، مردم رو به اسلام دعوت کردن و چیزی نگذشت که زمزمه اسلام تو یثرب پیچید و به گزارش ابن اسحاق خونه‌ای نبود که توش حرف از پیامبر نباشه. سال 12 بعثت 12 نفر از اهل یثرب این بار هم تو ایام حج تو عقبه منا پیامبر رو دیدن، با حضرت گفتگو کردن و یه پیمان نامه‌ای با حضرت بستن، بیعت کردن با حضرت و این ماجرا معروف شد به پیمان عقبه اول. عقبه یعنی گردنه. اینا چون توی یه گردنه توی منا پیامبر رو دیده بودن و اونجا بیعت کردن، بعدها هم همین اسم رو روی این ماجرا گذاشتن. این گروه 12 نفره 10 نفرشون خزرجی بودن و 2 نفرشون اوسی بودن. انگار که این دوتا قبیله کینه های قبل رو فراموش کرده بودن و میخواستن که با همدیگه زیر پرچم اسلام وحدت کنن. محتوای بیعت و قراردادشون با پیامبرم این بود که به خدا شرک نورزن، دزدی نکنن، زنا نکنن، بچه های خودشون رو نکشن، به همدیگه تهمت زنا نزنن و تو کارهای خوب از فرمان پیامبر سرپیچی نکنن. پیمان نامه‌شون 6 تا بند داشت. بعد چون جنگ و جهاد اینجا توی این پیمان نامه مطرح نبود، این بیعت معروف شد به بیعت النساء. چون بعداً پیامبر تو فتح مکه با زنهای مسلمون این شهر با همین مضمون یه بیعتی گرفتن که تو سوره ممتحنه آیه 12 اومده. محتوای بیعت عقبه اول هم همین بود با مردم یثرب، با اون 12 نفر. اینا به پیامبر قول دادن که به این 6 مورد پایبند باشن. بعد از پیامبر پرسیدن که یا رسول الله، اگر ما به اینا پایبند بودیم چی گیرمون میاد؟ پیامبر فرمودن بهشت. اینا هم بعد از ایام انجام حج برگشتن به یثرب، از پیامبرم خواستن که یه نفری رو برای یاد دادن قرآن و اسلام به یثرب بفرسته. پیامبر خدا هم مصعب ابن عمیر رو فرستاد، یه جوان پرانگیزه، پرنشاط که خیلی هم خانواده پولداری داشت، پدر و مادرش هم خیلی دوستش داشتن، توی ناز و نعمت بود. اما بعد از اینکه مسلمون شد، پدر و مادرش از همه چی محرومش کردن. اینا الگوان دیگه، امثال مصعب ابن عمیر بودن بچه پولدارایی که مجذوب پیغمبر شدن، مجذوب اسلام شدن و پاشم هزینه دادن. وقتی مصعب ابن عمیر به یثرب رفت و فعالیت تبلیغش رو شروع کرد، تعداد مسلمان‌ها خیلی زیاد شد و وضعیت رشد اسلام تو مدینه با مکه خیلی متفاوت بود. تو مکه نخبه‌ها، بزرگای شهر با اسلام مخالفت کردند، اما جوونا و مستضعفا از اسلام خوششون اومد و استقبال کردن ازش. اما تو یثرب وضعیت برعکس بود، یعنی نخبه‌ها اول مسلمان شدن، بزرگای شهر اول اسلام رو قبول کردن، بعد مردم به طور طبیعی ازشون پیروی کردن و اصلا یکی از عوامل نفوذ سریع اسلام تو یثرب همین بود. سال 13 بعثت باز تو ایام حج 75 نفر از مسلمونا که 11 تاشون اوسی بودن و بقیهشون خزرجی بودن، همراه قافله حج از یثرب به مکه اومدن. یک کاروان حدوداً 500 نفره از یثرب راه افتاده بود و برای حج داشت میرفت مکه. مسلمونا هم که حدود 75 نفر بودن، بین اینا بودن، بدون اینکه اعلام بکنن که مسلمونن، بدون اینکه اعلام بکنن برای چی دارن میرن مکه. این جمعیت 12 ذیحجه و تو دامنه عقبه منا دومین پیمان رو با پیامبر بستن. خیلی هم این پیمان توی سکوت و با پنهانکاری و شبانه انجام شد. مسلمونا تکی یا دوتا دوتا خیلی قائمکی رفتن به عقبه منا و اونجا با پیامبر بیعت کردن و متعهد شدن که اگر پیامبر به شهر اونا هجرت بکنه، مثل زن و بچه‌شون از پیامبر حمایت بکنن، از پیامبر دفاع بکنن و با کسی که با پیامبر بجنگه اونا هم بجنگن. به خاطر همین به این بیعت گفتن بیعت الحرب، چون تعهد داده بودن که با دشمنای پیامبر بجنگن. آخر اون شب و اون پیمان، پیامبر 12 نماینده یا نقیب از بین همونا انتخاب کرد و یه جورایی اینا شدن شورای مرکزی مسلمانای یثرب. تا وقتی برگشتن به یثرب، تا زمانی که پیامبر هجرت میکنه به این شهر، امور مسلمانای اونجا رو سرپرستی بکنن. تقریبا از هر طایفه یک یا دو نفر انتخاب شدن و اینا نماینده پیامبر بین مردم بودن. طبق نقلی پیامبر اسعد ابن زراره رو به عنوان نقیب النقبا انتخاب کرد، یعنی پیامبر یک نفر رو به عنوان رئیس این 12 گذاشت و اون 12 هم هر کدوم نماینده پیامبر بین قبیله خودشون بودن. معلومه حضرت این رفتار تشکیلاتی پیامبر نشون میده که حضرت اونا رو ول نکرد، رهاشون نکرد به حال خودشون، و از همین شروع کار که یه جمعیت خوبی اومدن و با حضرت بیعت کردن، حضرت براشون مسئول گذاشت، نماینده گذاشت، تا کارهای مسلمونای اونجا سر و سامون داشته باشه، سرگردان نباشن، به اختلاف نخورن، یا اگه به اختلاف خوردن بدونن به کی مراجعه بکنن. با همه پنهانکاریایی که پیامبر و اهل یثرب انجام داده بودن، اما بازم قریش از این بیعت خبردار شد و می‌خواستن که بیعت کننده ها رو دستگیر بکنن. ولی با سرعت عمل بیعت کننده ها که خیلی زود فردای اون روز مکه رو ترک کردن، به جز یه نفر هیچکی گرفتار نشد. قریش سعد ابن معاذ رو دستگیر کرد که به چه جرأتی با محمد پیمان بستی که با دشمنش بجنگی؟ دشمن محمد ماییم. خیلی هم با سعد برخورد خشن و بدی کرد. ولی مطعم ابن عدی که هم پیمان سعد بود، مطعم بازرگان بود، بعضی وقتا هم قافلش از یثرب رد می شد و با سعد یه قراردادی داشتن که زمانی که کاروان مطعم داره از یثرب رد می شه، سعد امنیتش رو تأمین بکنه. حالا هم که سعد توی مکه گرفتار شده بود، مطعم اومد و سعد رو نجات داد از دست سران قریش. مدل مواجهه قریش با این بیعت نشون میده که خیلی نگران شده بودن. بعد از اینکه جناب ابوطالب از دنیا رفت و سختگیری‌های اینا پیامبر رو خیلی محدود کرده بود، یه جورایی امیدوار شده بودن که اسلام از بین بره. اما خب خدا شعله دینش رو توی یه جای دیگه روشن و فروزان کرد و علم اسلام رو کم کم به یثرب برد. اینا دیدن که پیامبر یه پایگاهی توی یثرب داره درست میکنه و کم کم سختگیریشون به مسلمونا بیشتر از قبل شد. به مسلمونا ناسزا میگفتن، آزارشون میدادن و طوری شده بود که دیگه زندگی توی مکه مثل قبل از هجرت به حبشه خیلی طاقت فرسا و سخت شده بود. به خاطر همین پیامبر به مسلمونا اجازه داد تا به یثرب هجرت بکنن. بهشون گفتش که برید یثرب، اونجا محل امنی برای شما قرار داده. مسلمونا هم کم کم تو مدت 2 ماه و نیم از نیمه ذیحجه اون سال تا آخر سفر به یثرب مهاجرت کردن و با تمام مشکلاتی که قریش سر راهشون ایجاد میکرد هجرت به یثرب اتفاق افتاد. تو مکه هم به جز پیامبر، علی، ابوبکر و چند نفر دیگه هیچ مسلمونی نموند. توی تاریخ اسلام به اینایی که از مکه به یثرب رفتن گفتن مهاجرین و اون مسلمونایی که توی یثرب پیامبر رو یاری کردن مشهور شدن به انصار. مهاجرین که معلومه یعنی مهاجرت کننده ها، انصار هم یعنی یاری کننده ها. قبل از اینکه به مهاجرت پیامبر و اون چند نفر مسلمون دیگه‌ای که توی مکه مونده بودن برسم، یه نکته ای رو بگم. ببینید، یه شبهه معروف مستشرقین در مورد اسلام اینه که اسلام با شمشیر همه جا رو فتح کرد و پیشرفت کرد و جلو رفت. اما همونطوری که میبینید، مسلمون شدن اهل یثرب یه مثال واضح نقض این حرفه، که اصلا پیامبر نه موقعیت اینو داشت که برای اهل یثرب شمشیر بکشه و نه این کار رو کرد. چیزی که اهل یثرب رو به اسلام ترغیب کرد اولا مشکلات خودشون بود، که دیدن راه حل مشکلاتشون که وحدت و کنار گذاشتن جنگ بود توی اسلام هست. بعدش هم جاذبه قرآن بود. مصعب ابن عمر به عنوان مبلغ اسلام قوی ترین سلاحی که داشت آیات قرآن بود و تو تاریخ نمونه های عجیب غریبی نقل شده از واکنش مردم یثرب به تلاوت قرآن. مثلا همین سعد ابن معاذ که گفتم گیر قریش افتاد و خیلی برخورد بد و خشنی باهاش داشتن، کتکش زدن به خاطر اینکه با پیامبر پیمان بسته بود. ماجرای مسلمان شدنش خیلی جالبه. سعد ابن معاذ وقتی که مصعب ابن عمیر و اسعد ابن زراره رو دید که داشتن اسلام رو توی یثرب تبلیغ میکردن، به دوستش که کنارش بود گفت این اسعد ابن زراره پسرخاله منه، من روم نمیشه چیزی بهش بگم، اما تو با شمشیرت برو سراغ این دو نفر و بهشون بگو که این اسلام چیه، هی دارید تبلیغ میکنید، خواهشان مردم شهر ما رو گول نزنید. این رفیق سعد ابن معاذ رفت سراغ مصعب ابن عمیر و اسعد ابن زراره، شمشیرم تو دستش، و تهدیدشون کرد. گفتش که بار دیگه اینورا نبینمتون که دارید اسلامو تبلیغ میکنید. مصعب گفتش که میشه یه چند دقیقه با هم گفتگو کنیم، یه چند کلمه حرف بزنیم، اگر این حرفایی که من زدم و خوشت نیومد ما از همین راهی که اومدیم برمیگردیم. رفیق سعد گفتش که آقا حرف خوبی میزنی، منطقیه، بگو ببینم حرف حسابتون چیه. مصعب شروع کرد چند تا آیه قرآن خوند. دوست سعد ابن معاذ انقدر از آیات قرآن خوشش اومد همونجا گفتش که آقا راه مسلمون شدن چیه. کلا نظرش عوض شد. اونا هم گفتن که لا اله الا الله بگو، برو بدن و لباساتو شستشو بده و نماز بخون. این برگشت پیش سعد ابن معاذ. سعد گفت چیکار کردی؟ چیه، خوشحالی؟ داری میخندی؟ نکنه تو هم گول اونا رو خوردی؟ اینم ماجرا رو توضیح داد. سعد رفت پیش مصعب ابن عمیر، اونم چند تا آیه قرآن شنید و اونم متحول شد و خیلی از قرآن خوشش اومد. از این نمونه ها زیاده تو یثرب. تو خود مکه هم این اتفاقا زیاد افتاد. برای اهل حبشه هم گفتم تو قسمت های قبلی، وقتی قرآن رو شنیدن اشک ریختن. برای نجاشی هم این اتفاق افتاد. جعفر ابن ابی طالب که چند آیه از سوره مریم رو خوند، نجاشی گریه افتاد. کشیشای مسیحی که اونجا بودن گریه کردن. قرآن اینقدر اثرگذاره، اینقدر مهمه و اصلا از رسول خدا نقل شده که فتحت المدینه تو بالقرآن، یعنی مدینه با قرآن فتح شد و نقش قرآن در این که شهر یثرب در اختیار پیامبر قرار بگیر و بیاد پای کار اسلام و دفاع جانانه از اسلام بکنه خیلی پررنگ بود. بعد از هجرت و استقرار مسلمان‌ها تو یثرب، سران قریش دیدن که آقا یثرب یه پایگاه و پناهگاهی برای رسول خدا و مسلمان‌ها شده و خیلی نگران هجرت خود پیامبر بودن. پیامبر هنوز تو مکه بود و جزو آخرین نفرایی بود که به یثرب هجرت کرد. قریش این وسط چند تا نگرانی داشت. یکی این که مسلمان‌ها دیگه از دسترس و کنترل اینا خارج می‌شدن. یثرب یه شهر مستقل بود، قریش هم هیچ اهرم فشاری نسبت به اون نداشت و اینا دیدن که دیگه هیچ کنترلی به مسلمان‌ها ندارن. از طرفی هم چون مردم یثرب با پیامبر پیمان جنگ بسته بودن، امکان داشت که اینا برای انتقام بیان و به مکه حمله بکنن اصلا. حالا اگه تو جنگم درگیر نمی‌شدن، چون یثرب یه بازار بزرگ و خوبی برای بازرگانای قریش بود، اگر یثرب رو از دست می‌دادن، ضررهای اقتصادی بزرگی می‌خوردن یه عده‌شون. یکی هم این که مدینه کنار خط بازرگانی مکه به شام بود و این بزرگای مکه هم با شام خیلی مراوده داشتن. دائما هم کاروانشون از کنار مدینه رد میشد و اگه مسلمان ها اونجا مستقر میشدن و تسلطی پیدا میکردن، راه بازرگانی اینا به شام مختل میشد. همه اینا باعث نگرانی سران قریش شد و تصمیم گرفتن که توی دارالندوه دور هم جمع بشن و چاره اندیشی کنن. یه سریشون پیشنهاد دادن که پیامبر رو تبعید یا زندانی کنن، اما این دوتا پیشنهاد به دلایلی رد شد. نهایتاً تصمیم گرفتن که پیامبر رو به قتل برسونن. گفتن که آقا راه چاره اینه، تبعید و زندان و اینا به درد نمیخوره. اما کشتن پیامبرم کار آسونی نبود، چون پیامبر جزو بنی هاشم بود و بنی هاشم حتما از پیامبر خونخواهی میکرد. به خاطر همین اومدن یه نقشه کشیدن، گفتن از هر قبیله یه جوونی بیاد شبونه دست جمعی اینا بریزن سر محمد و زمانی که محمد خوابیده اونو به قتل برسوننش. اینجوری دیگه قاتل یه نفر نیست و بنی هاشم هم نمیتونن از همه خونخواهی بکنن، نمیتونن که با همه قبایل بجنگن، که تهش یه دیه‌ای بهشون میدیم و تموم میشه میره. قریش برای اجرای این نقشش شب اول ربیع الاول رو انتخاب کرد. خدا از این ماجرا تو آیه 30 سوره انفال اینطوری یاد میکنه:
و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
به یاد آر هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند یا از مکه خارج سازند. آنها چاره می اندیشیدند و خدا هم تدبیر می کرد و خدا بهترین مدبران است. پیامبر خدا از طریق وحی از توطئه دارالندوه خبردار شد و از طرف خدا دستور گرفت که از مکه خارج بشه. پیامبر خدا این مأموریت رو به علی علیه السلام خبر داد و به حضرت گفتش که امشب شما تو بستر من بخواب، روپوش سبز یمنی منم بکش روی خودت که چهرت معلوم نشه. امیرالمومنین هم بلافاصله این مأموریت رو قبول کرد. پیامبر اون شب همراه ابوبکر به سمت غار سور تو جنوب مکه رفت. یثرب تو شمال مکه بود، اما پیامبر به سمت شمال نرفت، چون احتمالش زیاد بود که اونجا دستگیر بشه. پیامبر به سمت جنوب رفت که هیچ مراقبتی ازش نمیشد و حضرت 3 روز تو اون غار موند تا قریش از پیدا کردنش ناامید بشه. و بعد از این 3 روز که راهها امن‌تر شد، حضرت به هجرتش ادامه داد. قرآن ماجرای غار سور رو توی آیه 40 سوره توبه توضیح داده که اونجا پیامبر تنها و بیاور موند، یه نفر بیشتر هم همراه نداشت که اونم دچار استراب شده بود، اما به قدرت خدا با اینکه قریش همه امکانات خودش رو به کار گرفت تا پیامبر رو دستگیر کنه و به قتل برسونه، اما هیچ وقت موفق نشد.
فقد نصره الله این أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن
شب هجرت پیامبر به یثرب امیرالمومنین تو بستر پیامبر خوابید. اول چند تا سوال راجع به اصل این کار رو جواب بدم، بعد بریم سراغ جزئیات ماجرایی که معروف شد به لیلة المبیت. آقا چرا امیرالمومنین اون شب جای پیامبر خوابید؟ چرا امیرالمومنین با پیامبر خارج نشد؟ امیرالمومنین هم همراه پیامبر میرفتن دیگه. چرا جون امیرالمومنین رو به خطر انداختن؟ ببینید، قریش اون شب خونه پیامبر رو محاصره کرد و حواسشون بود و اگه جای خواب پیامبر خالی بود، همون اول شب ماجرا لو میرفت و احتمال دستگیری پیامبر بود، پس نباید جای خواب پیامبر خالی میموند. حالا چرا یه آدم رو اونجا خوابوندن؟ چرا مثلا یه بالشی چیزی نذاشتن که مثلا شبیه آدم باشه؟ ببینید، اونایی که برای قتل پیامبر اومده بودن، همون اول شب با سنگ زدن ببینن پیامبر اونجا هست یا نه، و اگر اون چیزی که زیر رو انداز یا پتو بود تکون نمیخورد، باز نقشه لو میرفت و اینا میفهمیدن که پیامبر اونجا نیست، پس حتما باید یه آدمی اونجا میخوابید. حالا چرا امیرالمومنین انتخاب شد؟ ببینید، هر کسی جای پیامبر میخوابید، احتمال زنده موندنش نزدیک صفر بود، چون اینایی که حمله کردن اومده بودن اون آدمی که زیر اون رو انداز هست رو بکشن و مطمئنن بودن پیامبره. حالا یه آدمی که باید هم آدم اونجا میخوابید، یه آدمی که قطعا فردا صبحش کشته میشه، البته اگه یه جنگاوری مثل علی نباشه. خب این فداکاری رو کی قبول میکنه غیر از علی؟ پیامبر گفتش که علی جان، تو امشب تو جای من میخوابی؟ امیرالمومنین فقط یه سوال پرسید، گفت آقا در این صورت شما سلامت میمونید؟ پیامبر گفت اگر تو این کارو بکنی آره. امیرالمومنین همونجا به سجده رفت. از سجده هم که بلند شد، امیرالمومنین به پیامبر گفتش که اون چیزی رو که از طرف خدا مأمور شدی رو انجام بده که چشم و گوش و قلب من فدای شما. بعد پیامبر امیرالمومنین رو بغل کرد و هر دوشون گریه کردن و از هم جدا شدن. مشرکین که خونه پیامبر رو محاصره کرده بودن، با سنگ زدن به بستر تا مطمئن بشن که کسی اونجا خوابیده و شک کم نداشتن که پیامبره. صبح که حمله کردن، وقتی علی علیه السلام رو تو بستر پیامبر دیدن، خیلی متعجب شدن. امیرالمومنین که دید اینا شمشیر به دستن و دارن میان طرف حضرت، با یه ترفندی شمشیر خالد ابن ولید رو که از همه جلوتر بود ازش گرفت و باهاشون درگیر شد. حالا این خالد ابن ولید که امیرالمومنین دست خالی شمشیر رو ازش گرفت، ابر قهرمان اعرابه، آدم بسیار شجاع و جنگاوری بوده. حالا همینایی که سابقه اقدام به قتل پیامبر رو دارن، بعدن برای یه گروهی مقدس شدن ها. همین الان تو حمص سوریه یه مسجد خیلی خوشگل به نام خالد ابن ولید هست. ولی خب همه اینا جلوی امیرالمومنین هیچن. این که میگن امیرالمومنین پهلوانای اعراب رو زمین زد، یه چشمش همینجاست. حالا خالد ابن ولید رو نکشت، اما دست خالی شمشیر رو از این آدمی که معروف بود به جنگاوری گرفت امیرالمومنین. بعدش اینا از امیرالمومنین پرسیدن که محمد کجاست؟ حضرت هم گفتش که مگه به من سپرده بودیدش؟ من اصلا نمیدونم، خبر ندارم. بعدم اینا رفتن دنبال پیامبر. بعد از این اقدام فداکارانه امیرالمومنین، آیه 207 سوره بقره نازل شد.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خوشنودی خدا می فروشد و خدا نسبت به این بندگان مهربان است. علمای شیعه و گروهی از علمای اهل سنت معتقدند که این آیه لیلة المبیت یا آیه شرا در شأن امیرالمومنین تو ماجرای لیلة المبیت نازل شده. ابن ابوالحدید هم تو شرح نهج البلاغه از استادش ابو جعفر نقل میکنه که با تواتر ثابت شده که این آیه در مورد امام علی نازل شده و هر کس این رو انکار بکنه یا دیوانه است یا با مسلمان‌ها هیچ گونه ارتباطی نداره. این ماجرای لیلة المبیت هم یکی از فضایل بیشمار امیرالمومنینه که حضرت اونجا جونش رو به خطر انداخت و ممکن بود کشته بشه، اما برای نجات جون پیامبر و برای اینکه پیامبر بتونه هجرت بکنه، امیرالمومنین این فداکاری رو انجام داد. این قسمت 12 پادپخش مصطفی بود که تقدیمتون شد. تو این قسمت ما از زمینه‌های پذیرش اسلام از طرف مردم یثرب گفتیم، پیمان عقبه اول و دوم رو توضیح دادیم و گفتیم که مسلمونا به یثرب رفتن توی دو ماه و نیم و پیامبر خدا و امیرالمومنین و ابوبکر رو چند نفر دیگه از مسلمونا تو مکه مونده بودن که سران قریش تصمیم گرفتن که پیامبر رو به قتل برسونن، که پیامبر به وحی الهی از این توطئه خبردار شدن و از فداکاری امیرالمومنین تو لیلة المبیت هم گفتیم. اگر خواستید به قسمت‌های قبلی مصطفی دسترسی پیدا بکنید، سایت مناهج به آدرس manahej.ir مراجعه کنید یا رادیو مناهج رو توی گوگل، کست باکس، ایتا، تلگرام یا شنوتو جستجو کنید. رادیو مناهج تا حالا بالای 110 تا پادکست با موضوعات مختلف تولید کرده، در مورد تاریخ جهان، در مورد تاریخ ایران، در مورد تاریخ تشیع. یه تعدادی هم پادکست خلاصه کتاب داریم که اگه رادیو مناهج رو جستجو بکنید بهشون دسترسی پیدا میکنید. قسمت بعدی یعنی قسمت 13 در مورد حرکت پیامبر از مکه به سمت یثرب که پیامبر تو قبا صبر میکنن تا امیرالمومنین و دیگران برسن و بعد وارد یثرب میشن. خیلی ممنونم که تا آخرش همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir